ساعت 7 عصر در ایران. امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه سال 1394 برابر با 5 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. من سمیرا قرایی میزبان این مجله شامگاهی همراه با کیوان حسینی، تهیه کننده برنامه‌های امروز، حمید فاطمی در اتاق خبر و شاهین بشیری، مهرداد قاسمفر و جان خاکزاد در بخش تولید به همه شما سلام می‌کنم. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. طبق روال هر شامگاه برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه امروز در دانشگاه معتبر آمریکن در واشنگتن راجع به توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های کاخ سفید گزارش داده است که آقای اوباما در این سخنرانی تأکید خواهد کرد که تصمیم کنگره در مورد توافق جامعه هسته‌ای با ایران مهمترین تصمیم کنگره از زمان رأی‌گیری برای حمایت از ورود آمریکا به جنگ با عراق در سال 2002 است. بر اساس این گزارش، باراک اوباما قرار است این نکته را عنوان کند که همان افرادی که از جنگ با عراق حمایت کردند، اکنون با رویکرد دیپلماتیک با ایران مخالفند و از دست دادن این فرصت اشتباهی تاریخی خواهد بود. سخنرانی آقای اوباما در حالی ایراد می شود که روز سه‌شنبه دیروز اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی برای رد توافق اتمی ارائه کرد و رهبر اکثریت سنا نیز پیش بینی کرد که کنگره به توافق رأی مخالف خواهد داد. در سانحه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه احتمالاً صدها تن جان باختند. مقامات نظامی ایرلند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند این کشتی ماهیگیری حامل حدود 600 مهاجر غیرقانونی بود است. در همین حال گارد ساحلی ایتالیا از نجات یافتن حدود 100 تن از این عده خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشتی در فاصله 15 مایلی سواحل لیبی دچار مشکل شد و پیام کمک فرستاد. عملیات تجسس و نجات همچنان ادامه دارد. در سال جاری میلادی بیش از 2000 مهاجر غیرقانونی در آبهای مدیترانه جان باختند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در مصاحبه با روزنامه ایران گفت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. آقای پور محمدی افزود در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند. مصطفی پور محمدی همچنین فاش کرد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران و وزیر کشور و سایر مقامات به دلیل پروژه مونوریل قم اعلام جرم کرده بود. به گفته آقای پور محمدی این پروژه از اصل خلاف قانون بود و اجرای آن قوانین بسیار زیادی را نقض کرده بود. او افزود پرونده ها اینقدر زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز درگیری میان قوه قضاییه و دولت ادامه داشته باشد و لذا این پرونده پیگیری جدی نشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت بعد از توافق هسته‌ای بار سنگینی بر دوش ایران قرار دارد و ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیرد. آقای روحانی افزود برای دستیابی به این هدف باید با همکاری جمعی تروریسم ریشه‌کن شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این دیدار وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز حضور داشت. حسن روحانی همچنین گفت هیچ مانعی در مسیر توسعه همکاری‌های تهران و روم وجود ندارد و دو کشور می‌توانند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و توریستی فصل نوینی از روابط مشترک را آغاز کنند. آقای روحانی با تشکر از دعوت رسمی نخست وزیر ایتالیا برای سفر به آن کشور ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام شود.
خیلی متشکرم. حمید فاطمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما ببینیم تهیه کننده برنامه‌های امروز برای شما چه تدارک دیده. سخنرانی باراک اوباما در مورد توافق هسته‌ای ایران تا دقایقی دیگر در دانشگاه آمریکایی شهر واشنگتن. اوباما و نتانیاهو دو نیروی مخالف برای جلب حمایت یهودیان آمریکا در تایید یا رد توافق هسته‌ای ایران. و درهای گشاده ایران به روی میهمانان اروپایی، آیا فصل نوینی در اقتصاد ایران در حال شکل گیری است؟ لازم به ذکر که برخلاف هر شب مجله شامگاهی رادیو فردا امروز تنها نیم ساعت خواهد بود، چرا که از ساعت 7:30 به وقت ایران رادیو فردا تلاش خواهد کرد که سخنرانی آقای اوباما در دانشگاه آمریکایی شهر واشنگتن رو به شکل زنده پوشش بده و گفتگوهای زنده نیز در همین رابطه برای شما تدارک دیده شده. ساعت 7:06 دقیقه است. برنامه‌ها رو با پخش یک گزارش در مورد همچنان توافق هسته‌ای ایران پی می‌گیریم. همچنان توافق ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به تایید مجلس ایران و کنگره آمریکا نرسیده و تلاش‌ها برای جلب حمایت جامعه یهودیان آمریکا توسط دولت این کشور و همچنین دولت اسرائیل اوج گرفته. همکارم شاهین بشیری در این رابطه گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشستی با رهبران جامعه یهودیان این کشور گفت اگر توافق هسته‌ای با ایران صورت نگیرد احتمال حمله موشکی به تل آویو و در پی آن عملیات نظامی وجود دارد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در جریان یک گفتگوی اینترنتی با حدود 10,000 نفر از یهودیان آمریکایی که روز سه‌شنبه 13 مرداد ماه برگزار شد، از آنها درخواست کرد تا مانع تصویب توافق اتمی توسط کنگره شوند و آن را بی اثر کنند. آقای نتانیاهو اظهار داشت با این توافق مخالف است، نه برای اینکه جنگ طلب است بلکه برای اینکه صلح طلب است. گفتگوی اینترنتی نخست وزیر اسرائیل توسط کنفرانس رهبران عمده سازمان‌های یهودی آمریکایی و فدراسیون یهودیان آمریکایی شمالی برگزار شد. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در مورد میزان تأثیر سخنان آقای نتانیاهو بر جامعه یهودیان آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
اگر در نظر بگیریم که یهودیان در آمریکا حدود 2% از جمعیت ایالات متحده هستند، ممکنه که بگیم که اثرات بسیار اندکی خواهد داشت. اما نظر به این که یهودی‌ها و سازمان‌های حامی اونها تا یه حد چشمگیری از قدرت و نفوذی برخوردار هستند، مخصوصاً در واشنگتن و مرکز سیاسی آمریکا در کنگره، میشه گفت که تأثیراتی خواهد داشت. ما میبینیم که معاهده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در واقع کار رو به جایی رسونده که تبدیل به یک نزاع کاملا آشکار شده، یکی در اورشلیم بین آقای بنیامین نتانیاهو و دیگری در کاخ سفید با آقای باراک اوباما. یهودیان در آمریکا به دلیل ارتباطهایی که با کنگره دارن ممکن هست که تا حدی بتونن اثرگذار باشن. به نظر شخص خود من آنچه که در اسرائیل نگاه میکنم چنین میاد که دولت اسرائیل تقریبا به این باور قطعی رسیده که در کنگره در مرحله اول توافق رد خواهد شد و کار به مرحله دوم خواهد رسید بعد از اقدام آقای اوباما برای استفاده از حق وتوشون در مورد مصوبه‌های کنگره. به نظر من میاد که دولت اسرائیل داره برای مرحله بعد از وتوش کار میکنه، یعنی جلب حمایت 2/3 از اعضای کنگره آمریکا برای رد وتوی آقای اوباما. برای همین هست که بیشترین تلاش رو آقای نتانیاهو داره انجام میشه که اون 13 سناتوری رو هم که رأیشون مورد نیاز هست به طرف دیدگاه‌های خودش جلب کنه.
از سوی دیگر گرگ روزنباوم، یکی از 20 رهبر جامعه یهودیان آمریکا که روز سه‌شنبه در کاخ سفید با آقای اوباما دیدار کرد، در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفت رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست توضیح داد راه حل دخالت نظامی آمریکا و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت عدم توافق هسته‌ای چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. روزنباوم از شورای ملی دموکراتیک یهودیان آمریکا به نقل از باراک اوباما افزود هرچند حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران منجر به تصمیم ایران مبنی بر جنگی تمام عیار با آمریکا نخواهد شد، ولی حمایت‌های این کشور از تروریسم افزایش خواهد یافت و شاهد پرتاب موشک‌های حزب الله بر تل آویو خواهیم بود. رابطه میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های گذشته و بر سر گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران به شدت بحرانی شده است. در همین حال بر اساس گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه 14 مرداد ماه به دانشگاه معتبر امریکن در واشنگتن می‌رود تا در حالی که نبرد سیاسی برای رد یا تصویب توافق اتمی با ایران در آمریکا شدت بیشتری می‌گیرد در مورد آن سخن کند. روزنامه وال استریت جورنال از قول یک مقام کاخ سفید میگوید در این سخنرانی آقای اوباما تاکید خواهد کرد همان کسانی که از جنگ در عراق حمایت میکردند مخالف روند دیپلماسی با ایران هستند و اینکه اشتباهی تاریخی خواهد بود که این فرصت از دست برود، چون در آن صورت محدودیت ها علیه برنامه اتمی ایران از میان برداشته میشود، سازوکار تحریم ها فرو میپاشد و به اعتبار آمریکا لطمه وارد میآید.
همطور که از صبح تا کنون چندین بار شنیدید، آقای اوباما امروز در دانشگاه آمریکایی واشنگتن سخنرانی خواهد کرد و رادیو فردا در تلاش تا این سخنرانی رو به شکل زنده برای شما پخش بکنه. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در کنفرانس خبری خود در این باره گفته بود که آقای اوباما در این سخنرانی تلاش خواهد کرد که حمایت اون دست از نمایندگانی که هنوز در این باره تصمیم نگرفتند در مورد توافق هسته‌ای ایران سعی خواهد کرد که حمایت اونها رو جلب بکنه. روز گذشته در خبرها اومده بود که سه نماینده مهم در مورد توافق تصمیم گرفتند و میخوان از اون حمایت کنند. با این همه کار آقای اوباما همچنان دشوار هست. جاش ارنست در صحبت‌های دیروزش این سخنرانی آقای اوباما رو با سخنرانی جان اف کندی رئیس جمهوری فقید آمریکا مقایسه کرده و همچنین در بخش دیگری از صحبتاش گفته که این مسئله توافق هسته‌ای ایران مهمترین مسئله سیاست خارجه آمریکا بعد از حمله آمریکا به عراق است. اونچه که بدیهیه اینه که کاخ سفید در تلاشه و سخت در تلاشه تا حمایت جلب بکنه و سخنرانی آقای اوباما تشبیه اون به سخنرانی جان اف کندی و دیپلماسی او هم نشون دهنده همین تلاش‌ها و شاید از طرفی ترس احتمالی دولت اوباما از رأی‌گیری کنگره است. به شکلی که اگر دو سوم نمایندگان کنگره به این طرح رأی منفی بدهند آقای اوباما حتی نمیتونه این رأی رو وتو بکنه. در همین رابطه سعید محمودی کارشناس امور بین الملل همراه ما هست که بله ظاهرا به دلیل مشکل فنی آقای محمودی رو نتونستیم باشون تماس بگیریم و بله به هر حال انجام نشد، این تماس صورت نگرفت و در اینجا فعلا تلاش خواهیم کرد که باز با آقای محمودی صحبت بکنیم، اما در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده یه تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا باشید.
گفتن که حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دست آقاست. آقا خودش اصل فساد 88 و 84 خودش را انداخت، خودش اومد تو رادیو تلویزیون اعلام کرد بدون شورای نگهبان بدون ستاد انتخابات جابجا کرد. اصل فتنه خودشه، حالا خودش میدونه و خداش.
دوست دارم بین آقای اوباما یک اختاری بدم بابا بگذر از این، یک آدم ضعیف کشی بیشتر نیست، آدم بیرحمیه، ولی خدا خیره اولا آخرت آقای اوباما رو بده. واقعا اسم آقای اوباما باید تو تاریخ ها ثبت بشه.
ما همچنان در تلاشیم که با آقای محمودی به شکل زنده صحبت بکنیم، ولی همچنان به دلیل مسائل فنی این اتفاق رخ نداده. سفر مقامات سیاسی و بازرگانی اروپایی به ایران در فضای پسا تحریم همچنان پر رونقه. با حضور وزیر خارجه ایتالیا در تهران، فهرست قدرت‌های اصلی اروپایی که با هیئت‌های بزرگ تجاری و اقتصادی خود راهی ایران شدند تکمیل می‌شود. این در حالی است که سایر کشورهای مهم اما کوچکتر اروپایی نیز از سفر قریب الوقوع خود به تهران میگویند. مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
تهران این روزها یکی از شلوغ‌ترین روزهایش را در میزبانی مهمانان بلندپایه اروپایی تجربه می‌کند. شهری که تا همین اواخر جذابیتش را سالها برای تجار، بازرگانان، سندگران و صاحبان سرمایه از دست داده بود، حالا فرصت سرخاراندن ندارد. از زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان تا فدریکا موگرینی رئیس دیپلماسی اروپا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و حالا هم پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در فاصله کوتاهی از هم در تهران حاضر شدند. این در حالی است که رئیس جمهوری اتریش هم ماه آینده میلادی عازم تهران می شود. همه نیز به همراه هیئت‌های بزرگی از صاحبان سرمایه و صنایع. مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا ساکن لندن، در این باره میگوید
این مسئله زمان خیلی چیز محدودیه. درسته که این در بسته نخواهد شد، ولی برای شرکت‌های غربی به ویژه در اروپا این نگرانی است که اگر ما الان نتونیم این کارو بکنیم، کشور همسایه ما ممکنه اونها این قرارداد رو بگیرن. به همین خاطر در حقیقت یک مشاوره ایجاد شده که هر کسی تیم خودشو پیش از تیم‌های دیگه به تهران بفرسته برای این گفتگوها.
اگرچه محور اصلی این ترافیک سنگین مقامات عالی قدرت‌های اصلی اروپایی اقتصادی و تجاری است، اما وجه سیاسی آن نیز دارای اهمیت است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران در هلسینکی، ساکن فنلاند:
معنای کلی این سفرها در مقایسه با 8 سال دولت احمدی نژاد که او حتی یک سفر خارجی به اتحادیه اروپا نداشت، این هستش که ایران در اون زمان در یک انزوای مطلق قرار داشت و اینک این سفرها شاهد و گواهی هستند برای خروج ایران از انزوای شدیدی که بر او حاکم شده بود.
پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا و هیئت امرائش که با حسن روحانی رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت و نیز مقامات اقتصادی ایران دیدار کرده، میگوید ایتالیا تلاش دارد که شریک اول تجاری ایران باشد، تلاشی که سایر قدرت‌های اقتصادی اروپایی نیست آن را پنهان نمی‌کنند. مرداد عمادی، اقتصاددان، در این باره میگوید
این قراردادها برای سالهای سال، شاید برای 10 تا 15 سال سوی پیشروی اقتصاد و شتاب رشد اقتصادی رو اثر خواهند گذاشت. ببینید، فقط کافی نیست که ما ببینیم این بهترین قرارداد در نفت پس ما این انتخاب میکنیم، نه، این بهترین قرارداد نفت چطور میشینه در کنار بهترین قرارداد گاز، چطور میشینه در کنار بهترین قرارداد کشتی سازی ما، و اینها رو در چارچوب مکمل بودن همدیگه باید ما نگاه کنیم، کاری که کره جنوبی در دهه 70 کرد و بسیار موفق بودن.
این سفرها و رفت و آمدها اما در روزنامه‌های صبح تهران هم با استقبال بسیار روبرو بوده. وزیر خارجه ایتالیا رسما از آقای حسن روحانی برای سفری رسمی به روم دعوت کرده است. این در شرایطی است که دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه از آقای روحانی برای سفر به پاریس هم روی میز رئیس جمهوری ایران است.
خب، ارتباط ما با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، سرانجام برقرار شد. آقای محمودی، در رابطه با سخنرانی آقای اوباما مسائلی مطرح شده و احتمال این میره که دولت اوباما نگرانی هایی در مورد رأی‌گیری کنگره داشته باشه. اگر بیش از 2/3 نمایندگان کنگره آمریکا به طرح توافق هسته‌ای ایران رأی منفی بدهند، حتی آقای اوباما، شخص رئیس جمهور، هم نمیتونه اون رو وتا بکنه. اون وقت چه سرنوشتی میتونیم برای این توافق متصور بشیم؟
در کوتاه مدت به نظر من این مشکل ایجاد نخواهد کرد، به این دلیل که مادامی که آقای اوباما رئیس جمهور میتونه از اختیارات قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور امریکا استفاده بکنه و اون تعهداتی رو که امریکا بر اساس برنامه جامع پذیرفته از اواخر سال جاری مسیحی، یعنی از اوایل دی ماه انجام بده تا مدت یک سالی که یک سال خوبه که از مدت رئیس جمهوریش باقی مونده، ولی البته اثرات دراز مدت این مسئله غیر قابل پیش بینیه، به این دلیل که طبعا وقتی کنگره این توافق رو رد بکنه، دست در واقع رئیس جمهور بعدی رو هم بسته و اگر تصمیم مجددی گرفته نشه از کنگره، بعدن کنگره بعدی و رئیس جمهور بعدی ناظر بر این که تعهدات امریکا بر اساس این توافق اجرا بشه، مشکلات جدی پیش خواهد آمد، به خاطر اینکه در خود این توافق جامع یه بخش مشخصیش تحت عنوان وظایف امریکا یا تعهدات امریکا مشخصه و در واقع اساس اجرای تعهدات طرفین دیگه هم همین است که امریکا هم وظایف خودش انجام بده. و با این رأی منفی البته این مورد سوال قرار خواهد گرفت که به چه صورت امریکا این کار خواهد کرد. آیا با رأی منفی کنگره رئیس جمهور به هر حال اختیار این خواهد داشت که تحریم ها رو همطور که الان آقای اوباما این امکان رو داره تعلیق بکنه، ادامه این تعلیق بده، یا اینکه علل اصول نمیتونه این اجرا بکنه؟ و بعدم مشکل اساسی تر این خواهد بود که اگر کنگره این رأی منفی بده، احتمال اینکه از این توافق فعلی استفاده ناصحیح بشه به نظر من، یعنی اینکه بهانه جویی بشه راجع به نحوه اجرای این قرارداد از سوی ایران یا از سوی بقیه، خیلی بیشتر خواهد شد، چون به هر حال این توافق سیاسیه و اساسش حسن نیت طرفینه و یک رأی منفی کنگره مفهومش این است که دست رئیس جمهور و دستگاه اجرایی رو برای حسن نیت در اجرا خواهد بست.
آقای محمودی، علاوه بر این مشکلاتی که شما برشمردید، یک مسئله دیگه ممکنه با رأی منفی کنگره به توافق ایران رخ بده و اون هم قطعنامه شورای امنیت درباره توافق اتمی ایران هست. روز 29 تیر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو به تصویب رسوند که راه رو برای لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی این نهاد و نه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا، سایر کشورها، اونها نه، بلکه تحریم‌های خود شورای امنیت سازمان ملل رو باز میکرد. اگر کنگره رأی منفی بده، چه اتفاقی برای اون قطعنامه خواهد افتاد؟ یک. و دو اینکه آیا ایران میتونه از آمریکا به دلیل رأی منفی دادن به این توافق به شورای امنیت شکایت بکنه؟
پاسخ سوال اولتون این است که این قطعنامه شورای امنیت تا جایی که مربوط به لغو تحریم‌های قبلی شورای امنیت میشه تصمیم نهاییه و اینکه کنگره امریکا چه نظری داشته باشه یا مجلس ایران چه نظری داشته باشه تأثیری در اون قطعنامه نخواهد داشت. از نظر حقوقی اون مفادی که مربوط به لغو تحریم‌ها میشه برای همه کشورها از جمله امریکا و ایران لازم الاجراست، بنابراین در اونهاش تغییر حاصل نخواهد شد. در مورد شکایت ایران از شورای امنیت به نظر من اصلا مطرح نیست. ایران طبعا نمیتونه از شورای امنیت شکایت بکنه، در این صلاحیت رو نداره و همطور که عرض کردم تصمیم شورای امنیت یه تصمیم نهایی و لازم الاجراست تا جایی که مربوط به لغو تحریم ها میشه، برای اینکه اونا بر اساس فصل هفتم این تصمیم ها ماده 41 اساسنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و غیر قابل تغییر، مگر اینکه خود شورای امنیت مجددا یک قطعنامه جدیدی صادر بکنه و بخواد اینها رو در این تصمیم قبلیش تغییر ایجاد بکنه.
خیلی ممنونم. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، با ما همراه بود در مورد رأی احتمالی کنگره به توافق اتمی و چند و چون اون. برنامه ها رو با پخش گزارش در مورد حضور وزیر امور خارجه سوریه آقای ولید معلم به تهران پی میگیریم، در رابطه با سفر آقای ولید معلم که روز گذشته انجام شد و به قصد دو روز ایشون به ایران سفر کردند. جان خاکزاد همکارم در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل جهان عرب، در مورد مسائلی که در گفتگوهای وزیر خارجه سوریه امروز در تهران مطرح شده پرسیده. با هم میشنویم صحبت‌های علی مهتدی رو در ابتدای امر.
خبرگزاری‌ها اینطور گزارش دادن که در این دیدار در تهران مهمترین نکته‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیره ابتکار عمل قدیمی ایرانه که حدود 2 سال پیش ارائه شده بود و در اون زمان با مخالفت اکثر کشورهای دست‌اندرکار در پرونده سوریه مواجه شده بود. این ابتکار عمل شامل 4 بند بود که 1 جلوگیری از نفوذ افراد مسلح و سلاح به سوریه، 2 تشکیل دولت انتقالی، 3 باز شدن راه برای ارسال کمک‌های مردمی و 4 آتش‌بس فوری. به نظر می‌رسه که ایران تعدیلی در بند مربوط به تشکیل دولت انتقالی داده شده که اون زمان ایران گفته بود که در تشکیل دولت انتقالی بشار اسد هم باید حتما نقش داشته باشه و خب الان هنوز مشخص نیست که این تعدیل چجوری اعمال شده و بتونه رضایت دیگران رو هم جلب بکنه. روسیه نیز به نظر میاد که با این تعدیل موافق هست و به خصوص اینکه روسیه به شکل سنتی در 4 سال اخیر اصرار داشته که مصوبات اجلاس ژنو 1 در سال 2012 تصویب شده بود اونها اجرا بشه. در اون مصوبه به تشکیل دولت انتقالی اشاره شده بود اما سرنوشت بشار اسد به شکل مبهمی در اون توافق لحاظ نشده بود و اشاره مستقیمی نشده بود که آقای اسد سرنوشتش در این دولت انتقالی چی میشه. اینطور فقط به نظر میاد که با حضور آقای معلم و آقای بوگدانوف همزمان در تهران این ابتکار عمل ایران مورد تعدیل قرار گرفته و در حال پیشروی هست.
آقای مهتدی، توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا چه تأثیری در زمینه سیاست خارجی ایران میتونه داشته باشه این توافق؟
به نظر میرسه که آمریکایی‌ها در طرف مقابل تمام تلاش خودشون رو دارن به کار میگیرن تا توافق هسته‌ای رو در منطقه به متحدان خودشون بقبولونن و اونها رو راضی بکنن که با این توافق همراهی بکنن. طبیعتاً این توافق تغییرات زیادی رو در منطقه ایجاد میکنه. میتونیم از همین الان مشخصات این تغییرات رو ببینیم. در یک سو کشورهای عربی به خصوص عربستان که قبلا مدام میگفتن با این توافق هسته‌ای مخالفت میکردن، در سفر اخیر آقای کری به قطر اعلام کردن که اگر این توافق به شکل کامل اجرا بشه باعث امن‌تر شدن منطقه میشه و این یک تحول بسیار جدی بود. در این حال امارات سفارت خودش رو در دمشق باز کرده و این نشون میده که بعد از توافق هسته‌ای نقش ایران در منطقه به رسمیت شناخته شده، چیزی که قبلا جمهوری اسلامی همواره بر اون پافشاری میکرد و کشورهای دیگه با اون مخالفت میکردن. و در این حال به نظر میرسه که تغییرات میدانی هم در منطقه حاصل شده. به عنوان مثال ارتش سوریه پیروزی‌هایی رو در مقابل گروه‌های مختلف به دست آورده، ایران حمایت مالی خودش رو از حماس قطع کرده و تمام اینها نشون میده که یک تغییر و تحول خیلی ریشه‌ای در منطقه در حال رخ دادن هست که اینها همه از نتایج مذاکرات هسته‌ای و تصویب اون هست. و در شکل کلی اینطور به نظر میاد که در آینده نقش جمهوری اسلامی در منطقه بسیار پررنگ‌تر خواهد شد و این کشور از به قول معروف از حاشیه در میاد و وارد متن تحولات در منطقه میشه.
رضا قدیمی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، در دستورالعملی به مناطق 22 خواستار بازنگری در رویکرد و سیاست‌های شهرداری تهران در خصوص کنترل جمعیت سگ‌های بدون صاحب شده است. محمد زرقامی در این باره نظر رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حقوق حیوانات ایران، رو جویا شده.
در طی چند ماه اخیر ما با شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر جلسات متعددی داشتیم و خوشبختانه این انگیزه رو توی مدیریت این شرکت دیدیم که تمایل داشتن که رویکرد برخورد با حیوانات شهری رو تغییر بدن و عوض کنن. ما یک تفاهم‌نامه‌ای تنظیم کردیم که به زودی در یک نشست خبری با همین شرکت به امضا میرسه. توی این تفاهم‌نامه شهرداری در ضمن همکاری با انجمن قرار شده که کار فرهنگی انجام بده در زمینه حیوانات شهری.
تا چه اندازه فکر میکنید که این صحبت‌ها به یک تغییر رویه خواهد انجامید؟ چه ضمانتی براش وجود داره؟
این ابتدا به ساکن نبوده این نامه، یعنی اینکه در طول ماهی گذشته ما جلسات متعددی داشتیم. یک پرهایی که پر انجمن حمایت حیوانات بوده و شهرداری باش موافقت کرده، در صورتی که در سال‌های گذشته اگه چنین مطلب مطرح می‌شد اصلا خیلی جنبه طنز داشت برای مدیریت شهری، این بوده که ما مطرح کردیم که به جای اینکه این سگ‌ها در اطراف شهرها بیشتر مناطق حاشیه‌ای شهر تهران کشته بشن، معدوم بشن، حالا به هر روشی با گلوله یا با تزریق، ما بیاین کلینیک‌های صیادی رو توی مناطق مختلف مستقر کنیم. در این کلینیک‌ها که احتمالاً اولین کلینیک در منطقه 22 در کنار دریاچه کیتگر مستقر خواهد شد، این کلینیک مجهز هست به تمام لوازمی که کلینیک دامپزشکی باید داشته باشه و به یک اتاق جراحی بسیار مجهز برای سگ‌های این مناطق به این کلینیک منتقل بشن، همونجا عقیم بشن با روش جراحی و بعد از واکسیناسیون و درمان بشن و بعد از اینکه چند روز نگهداری میشن دوباره توی همون مناطق رهاسازی بشن. بعد از یه مدتی که این کلینیک در این منطقه مستقر شد، قراره که به دوره‌ای مکانش تغییر کنه.
این بیانیه‌ای که آقای رضا قدیمی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران صادر کردن، دستور عملی که ایشون صادر کردن، عنوان میکنه که تغییر رویه اتلاف با اسلحه گرم به روش زندگیری. این پرسش پیش میاد که آیا قراره که باز هم در این قضیه مواردی تلف بشن به روش های دیگه، فقط یعنی اون رویه اسلحه گرم تغییر کرده؟ یا
ببینید، هدف انجمن اینه که داستان رو به سمتی ما ببریم که دیگه هیچ حیوانی کشته نشه. حالا اینکه در این نامه چنین چیزی مطرح شده، طبیعتاً اگه بخواید منطقی نگاه کنیم، اینه که دفعتاً و آنی بخواید یک دفعه بگیم که نه، هیچ سگی نباید کشته بشه، اینا فکر میکنم که عملی نباشه. حداقل اینکه ما بهتره که در این مقوله قدم به قدم حرکت کنیم. خیلی ایدئال فکر کردن ممکنه که باعث بشه که این حرکت در نطفه سرکوب بشه و یک اتفاقی نیفته.
از طرفی تأکیدی که شده روی مسئله تغییر نام سگ ولگرد به سگهای بدون صاحب و حتی در نامه ها و مکاتبات اداری هم عنوان میشه که از این به بعد نباید از این واژه استفاده بشه، این چه تأثیری رو توی کل فضایی که وجود داره در ارتباط با سگهای بدون سرپناه میگذاره؟
فقط صرفاً عمل کرده شهرداری مشکل ساز روزانه ده ها تماس مختلف با شهرداری گرفته میشه. مردم تا اینکه یک سگ رو یه جایی میبینن بلافاصله ابراز میکنن که این سگ هاره، این سگ ولگرده، بیاید جمعش کنید، شما وظیفتون هست. در کنار این کارهایی که من خدمتتون گفتم، قرار شده یه سری کارهای فرهنگی مثل نصب بیلبورد، مثل بروشور، تراکت و توضیحات مختلف. ما اصلا برای مردم توضیح بدیم که بیماری هاری چی هست و چند درصد امکان داره که یک حیوان هار در خیابون دیده بشه، تا اینکه فکر کنن که هر سگی که در خیابون وجود داره حتما این سگ کار هست و ممکنه که گازشون بگیره. این واژه یک سگ‌های ولگرد اگر تغییر کنه، خودش میتونه در تغییر نگرش جامعه نسبت به این حیوانات تغییر کنه. ما بتونیم این مشکل سگ‌های بدون سرپناه رو حل کنیم در تهران، فکر می‌کنم با سرعت خیلی زیاد بتونیم اینو تسری بدیم به شهرهای دیگه و امیدوارم که از کل کشور مشکل این حیوانات حل بشه.
ساعت 7:31 است در ایران و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا شما دعوت میکنم تا با فریبرز غریب همراه بشید و سری بزنید به جهان ورزش.
تیم ملی والیبال بی ایران بعد از کسب 4 پیروزی متوالی در دور گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران، دیشب در بازی 5 1-3 به کره جنوبی باخت و در مرحله 1/4 نهایی یا دور حذفی حریف استرالیا شد. تیم ایران اگر کره را شکست می‌داد در 1/4 به ژاپن می‌خورد. مرحله 1/4 پایانی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا روز 5 فردا برگزار می‌شود که به غیر از دیدار ایران استرالیا، چین با تایلند، قطر با چین تایپه و کره جنوبی با ژاپن هم به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که در اصفهان در حال پیگیری است، دیشب تیم تأسیسات دریایی نماینده ایران در یک بازی نزدیک 4-3 ناگویای ژاپن قهرمان دوره گذشته را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله امشب نماینده عراق را پیش رو دارد. امیر شمسایی سرمربی تیم تأسیسات ایران در گفتگو با سیما بعد از بازی با تیم مدعی ژاپن گفت:
می‌دونستیم بازی فینال ما این بازیه، اما تو این مرحله افتادیم به هم. چندین ساعت فیلم تیم ژاپن رو ما بررسی کردیم چون می‌دونستیم این بازی حکم مرگ و زندگی داره.
دیشب همچنین نمایندگان فوتسال ویتنام، کویت و عراق هم حریفان خود را شکست دادند و به نیمه نهایی رسیدند. هفته دوم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا 5 با 4 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز می‌شود. پرسپولیس در گرمای خرماپزان شهر اهواز به مساف استقلال خوزستان می رود. نفت تهران میزبان سبای قم تیم علی دایی است. سایپا با راه آهن دیدار می کند و پدیده مشهد پذیرایی از فولاد خوزستان را بر عهده دارد. 4 دیدار دیگر هفته دوم جام خلیج فارس روز جمعه انجام خواهد شد. و تیم‌های فوتبال بایر مونیخ آلمان و رئال مادرید اسپانیا امشب در بازی فینال تورنمنت 4 جانبه مونیخ در آرنا آلیانز این شهر به مسافه هم می‌روند. دیشب در اولین روز این تورنمنت بایر مونیخ با 3 آسه میلان ایتالیا را شکست داد و رئال مادرید هم با 2 از سد تاتنهام انگلیس گذشت. امشب همچنین قبل از فینال میلان و تاتنهام بازی رده‌بندی برای کسب عنوان سومی را برگزار می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:34 دقیقه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدید. من نوشین سید حسینی هستم، از این بخش با شما همراه خواهم بود و البته ما تا دقایقی دیگر 5:20 به وقت پراگ، یعنی حدود 16 دقیقه دیگه، سخنرانی آقای اوباما رو خواهیم داشت در دانشگاه آمریکا در واشنگتن که قرار هست در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران انجام بشه. اما قبل از اون اخبار رو میشنویم با هانا کاویانی. بعد از هانا هم در دقایقی پیش از سخنرانی آقای اوباما با دو تحلیلگر صحبت خواهیم کرد درباره عواقب احتمالی رد یا تصویب این توافق در کنگره آمریکا. بشنوید آخرین اخبار رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. مبارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز تا دقایق دیگر در دانشگاه معتبر آمریکا در واشنگتن درباره توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های کاخ سفید گزارش داده که آقای اوباما در این سخنرانی تاکید خواهد کرد که تصمیم کنگره در مورد توافق جامعه هسته‌ای با ایران مهمترین تصمیم کنگره از زمان رأی‌گیری برای حمایت از ورود آمریکا به جنگ با عراق در سال 2002 میلادی است. بر اساس این گزارش باراک اوباما قرار است این نکته را عنوان کند که همان افرادی که از جنگ با عراق حمایت کردند اکنون با روی کرده دیپلماتیک با ایران مخالفند و از دست دادن این فرصت اشتباهی تاریخی خواهد بود. سخنرانی آقای اوباما در حالی ایراد می شود که روز سه‌شنبه دیروز اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای رد توافق اتمی ارائه کرد و رهبر اکثریت سنا نیز پیش بینی کرد که کنگره به توافق رأی مخالف خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت بعد از توافق هسته‌ای بار سنگینی بر دوش ایران قرار دارد و ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیرد. آقای روحانی افزود برای دستیابی به این هدف باید با همکاری جمعی تروریسم ریشه‌کن شود. به گزارش پایگاه تلرسانی ریاست جمهوری در این دیدار وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز حضور داشت. آقای روحانی با تشکر از دعوت رسمی نخست وزیر ایتالیا برای سفر به آن کشور ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام شود. در سانحه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه احتمالاً صدها تن جان باختند. مقامات نظامی ایرلند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند این کشتی ماهیگیری حامل حدود 600 مهاجر غیرقانونی بوده است. در همین حال گارد ساحلی ایتالیا از نجات یافتن حدود 100 تن از این عده خبر می‌دهد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در مصاحبه با روزنامه ایران گفت اسفندیار رحیم مشاری رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. آقای پور محمدی افسود در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور آقای مشاری نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند. مصطفی پور محمدی همچنین فاش کرد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران و وزیر کشور و سایر مقامات به دلیل پروژه مونوریل قم اعلام جرم کرده بود. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش به زودی همراه با آمریکا حملات گسترده علیه گروه دولت اسلامی آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای چاوشاغلو روز چهارشنبه در حاشیه نشست کشورهای آسیای شرقی در کوالالامپور گفت هواپیمای آمریکایی وارد پایگاه انجیرلیک ترکیه شده و ما به زودی جنگ گسترده‌ای با داعش آغاز خواهیم کرد. ترکیه اخیراً اجازه داد که آمریکا برای مبارزه با داعش از پایگاه هوایی انجیرلیک استفاده کند. مقامات آمریکایی هفته گذشته خبر داده بودند که نخستین مأموریت پهپادهای این کشور از پایگاه انجیرلیک آغاز شده و به زودی هواپیماهای جنگنده نیز وارد این پایگاه خواهند شد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. همونطور که پیشتر هم به شما گفتم باراک اوباما قرار هستش که حدود 12 دقیقه دیگه در دانشگاه امریکن در واشنگتن سخنرانی کنه، همون دانشگاهی که جی اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در سال 1963 میلادی یعنی 52 سال قبل بعد از بحران موشکی کوبا درباره امضای توافق جلوگیری از آزمایش‌های هسته‌ای با شوروی در همین دانشگاه سخنرانی کرد. برای پیش تحلیل صحبت‌های آقای اوباما که درباره توافق هسته‌ای با ایران قرار هست صحبت کنه و از این توافق دفاع کنه، چرا که کنگره قرار هست درباره این توافق تصمیم گیری کنه و این احتمال هست که کنگره آمریکا این توافق هسته‌ای رو رد کنه، بنابراین درباره پیامدها و عواقب رد توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 توسط کنگره آمریکا یکی از تحلیلگران آقای رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن رو روی خط تلفن داریم. آقای نفیسی سلام، همونطور که شما هم در جریان هستید امروز آقای اوباما حدود 10 دقیقه دیگه قرار هست سخنرانی خودش رو در دانشگاه امریکن واشنگتن شروع کنه. بگذارید اینطور سوال کنم قبل از هر چیز، اینکه اصلا نگرانی آقای اوباما درباره رد احتمالی توافق هسته‌ای با ایران در کنگره چقدر جدی هست؟ یعنی چقدر اصلا باید نگران باشند هم آمریکا هم ایران و هم خود آقای اوباما؟
حقیقت این که من با چند نفر از دوستان و صاحب نظران در این زمینه سوال کردم ببینم که نظر اینها چیست و جالب اینه که برخلاف اون چی که به نظر میرسه دوستان اغلب نظرشون بر این بود که کانگرس این قرارداد رو تایید خواهد کرد، ولی به هر صورت از ظاهر امر این برمیاد که مخالفت ها بسیار زیاده و حتی دموکرات ها یه مقداری دودل شدن و اگر که این جریان یعنی مخالفت ها به حدی برسه که با قرارداد مخالفت بشه و بعد از این که پرزیدنت هم اون رو وتو کرد باز اینها از دو سوم آرا برخوردار باشن که وتوی پرزیدنت رو باز رد بکنن، حالت این خواهد بود که در واقع قرارداد از بین خواهد رفت، بدین معنا که اگر که اینها وتو نکنن در واقع تایید اینها لازم نیست به خاطر اینکه این یک مقابلنامه یا یک قرارداد بین المللی بین آمریکا و سایر کشورها یا یک کشور دیگه نیست، بلکه بیشتر به شکل قرارداد بین رؤسای جمهور ایران و کشورهای دیگه. این یه حالت خاص حقوقی ایجاد کرده بدین معنا که قبول کردن اون لازم نیست ولی رد کردن اون میتونه لطمه جدی بزنه و حتی اون رو فسخ بکنه و مشکل بسیار اساسی ایجاد بکنه برای ریاست جمهوری و آمریکا به طور کلی، به خاطر اینکه تمام اعضای دیگه در واقع نه تنها این برجام رو قبول کردن بلکه در حال سرمایه گذاری یا فرستادن کسانی هستن به اونجا که در ایران که سرمایه گذاری ها رو شروع بکنن و حتی از آمریکا یه هیئت دانشگاهی به ایران رفتن و بررسی کردن که برای فرستادن دانشجو به ایران و گرفتن دانشجو از ایران و بسیار هم تعریف کردن در مصاحبه‌هاشون از ایران و محیط دانشگاه ایران و سطح دانش در ایران. و توجه بفرمایید که باز هم اگر که این برجام تایید بشه امکان این که اون چیز که بهش میگن سناپ بک یا این که در واقع بخشی از قرارداد رو یا تحریم ها رو ببخشید بخشی از تحریم ها رو دوباره به خاطر تخلفات ایران تأسیس بکنن از نو هست، بنابراین این یک مشکل اساسی از نظر من به خاطر اینکه سرمایه گذارانی که قرار به ایران برن و علاقه دارن در ایران سرمایه گذاری بکنن همیشه نگران این خواهند بود که اگر ایران تخلفی کرد و دوباره این تحریم‌ها برقرار شد، تکلیف میلیون ها دلار سرمایه گذاری اینا چه خواهد بود؟ بنابراین محیط سرمایه گذاری لازم رو لحاظ ایجاد تأمین فکری سرمایه گذاران به نظرم این قرارداد یا این برجام ایجاد نمی کنه.
متشکرم آقای نفیسی. روی خط با ما باشید. آقای مهرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی ساکن انگلیس رو روی خط داریم. آقای عمادی سلام میکنم به شما و ابتدا ازتون میپرسم که اگر که این توافق هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک در سنا تایید نشه یا به عبارتی باش مخالفت بشه، با توجه به نگرانی هایی که آقای اوباما ابراز میکنه و اخیراً از تمام متحدانش خواسته که به صحنه بیان، متحدان سیاسیش در آمریکا، و در واقع ازش حمایت کنن، اگر که فرض رو بر این بگیریم که این توافق لغو بشه یا به عبارتی مخالفت بشه در سنا،